ایرانی، این برنامه مجله موسیقی.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز مجله موسیقی رادیو فرهنگ، از اینکه با یه برنامه دیگه از این سری برنامه‌ها با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. بدون شک فرصت خوبیه که ما این برنامه رو اختصاص بدیم به پرداختن به موسیقی مذهبی و وجوه گوناگون اون در روزگار پیشین و ایام امروز. ما در طی این برنامه طی گفتگو با مهمون عزیز برنامه، یعنی دوست دانشمندم آقای علیرضا پرامید، به بررسی این گونه موسیقایی و آسیب شناسی اون در روزگار امروز میپردازیم.
این دوای درد بی درمان ما ای شفای علت نقصان ما، آتشی از عشق خود، آتشی
از اینکه با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های مجله موسیقی رادیو فرهنگ با موضوع موسیقی مذهبی همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. از موسیقی مذهبی بسیار میتوان گفت، از دورانی دورتر تا روزگار امروز. در دوره اسلامی گفتن اذان هم از شعائر مذهبی به حساب میومد و افرادی برای اون انتخاب میشدن که بتونن حق مراتب ویژه این آیین رو به جا بیارن، یعنی خوش‌صدا، بازوق و دارای شناخت موسیقایی باشند. و این مرتبت برای مناجات خوان‌های شب‌های رمضان هم لحاظ می‌شد، به ویژه در نبود رسانه‌ها. اغلب خوانندگان بازوق و توانا در دوره‌های صفوی و قاجاریه رسماً برای این کارها به استخدام در می‌آمدند و همه این مراسم مذهبی بهونه‌ای بود برای حفظ و اشای بخش کوچکی از موسیقی کهن ایران زمین. حتی میبینیم شاعران بزرگی چون یغمای جندقی و وصال شیرازی در سرودن مرثیه دست ورزی میکنند و در شهرهای بزرگ شرکت در آیین‌های این مراسم محلی میشه برای همکاری هنرمندان با یکدیگر. بعدها به ابعاد گوناگون این مراسم شبیه خوانی هم اضافه شد و رسماً به صورت نمایش مذهبی همه گیر شد، ولی در اوایل عهد قاجار بود که این گونه نمایش مذهبی با طمطراق بیشتری راه به اجرا گشود. از ویژگی‌های این نوع نمایش‌های آیینی و مذهبی این بود که هر یک از بازیگران نقش خود را با خواندن اشعار مذهبی در قالب موسیقی دستگاهی ایران اجرا می‌کردند و هرچه منزلت آیین‌دار بالاتر می‌بود، میبایستی رعایت خوانش درست و به جا بیشتر مراعات میشد و نه تنها خوانش درست، بلکه شناخت عروض شعر و رعایت وزن و قافیه اشعار همگی مهم بودند. در این نوع نمایش آینی به مناسبت منزلت و جایگاه هر نقش و برای حفظ تاثیرگذاری اجرا کننده میبایست هر روز دانسته های خود را درباره موسیقی ایرانی گسترش می داد تا بهترین قالب و مایه آوازی را انتخاب می کرد و به همین منظور شبیه خانها میبایستی تمرین و آموزش مناسب داشتند. برای اجرای این آیین‌ها تکیه‌هایی تدارک دیده شد که شاید شهرترین آنها تکیه دولت در تهران قدیم بود. بعدها با نفوذ اعیان هر یک در رقابت با دیگری در ساختن تکیه پیشی می‌جستند و چنان شد که در هر محله و گذر تهران تکیه‌هایی برپا می‌شد و نوعی رقابت برای حضور هنرمندان مردمی ایجاد می‌شد و شکل می‌گرفت.
آتش از دین اش، آتش از دین اش، یا آب حیات، آتش
برای اینکه با شما شنوندگان عزیز برنامه مجله موسیقی رادیو فرهنگ با نمود ژرف‌تری با گونه موسیقی مذهبی سرزمینمون همراه بشیم، از دوست دانشمند، ادیب و موسیقی شناسم جناب آقای علیرضا پور امید خواستم تا در این روز عزیز با ما باشند و با من و شما شنوندگان عزیز از تاریخچه و سرگذشت این نوع موسیقی کهن در سرزمینمون بگن. و بسیار سپاسگزارم از آقای علیرضا پور امید نازنین که دعوت ما رو پذیرفتن و ما رو در این روز عزیز خوشچین خرمن دانش و معرفتشون کردن. آقای پور امید عزیز، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
بله، به نام خدا سلام عرض میکنم مثل شما.
سلام
جناب آقای چراغی عزیز،
خیلی خوش اومدید.
و این که رادیو فرهنگ در حقیقت قابل دونستند و محبت داشتند، من در خدمت شما باشم. همچنین سلام ویژه و گرمی دارم از رسانه گرم رادیو به شنوندگانشون.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید، خیلی لطف کردید به برنامه خودتون خوش اومدید.
رادیو فرهنگ.
خب ما تو موسیقی مناجات توی به اصطلاح خورده فرهنگ ها، البته خودشون فرهنگ هم، ولی حالا تو جزء خورده فرهنگ ها ممکن طبقه بندی بشن، فرهنگ فکر کنم موسیقی حتی مناجات زرتشتی ها رو داریم که به صورت گروهیه، یعنی اونم با در ژانر خودش جزء فرهنگ ایرانی طبقه بندی میشه ولی گروهیه، یا حتی بخشی از نجواهایی که توی مساجد خود ما گروهی برگزار میشه، یعنی یه اینجور شرایطی هم داریم.
خود داستان عاشورا هر گوشه شاملی از یک حماسه ای برخورداره. ادبیات تقریبا میشه گفت که خب تا حدودی ادا کرده، البته نه به شکل مطلوب ولی بیشتر از موسیقی. یه بخش هم حرمت و حلیت ها بوده دیگه. مثلا در فرهنگ ما بزرگان ما، اساتید ما میگفتن که موسیقی در مغرب زمین یا کشور غیر اسلامی آزاد بوده ولی باز مدیون دینه. ولی در این وقت که در کشورهای اسلامی شعر و سمی شاعران این سرزمین بزرگتر از موزیسیناشن، برعکس اون وقت که موزیسیناش بزرگتره.
یا که باغ و بوستان و گلشن است، یا که باغ و بوستان و گلشن است،
بخش این حرمت و حلیت ها خب باعث میشه یه ژانری قوی بشه یا یه رشته‌ای یا بیشتر بهش پرداخته بشه و خب حالا مسائل اجتماعی سیاسی هم داره دیگه. شما فرض بکنید اینکه یک اتفاقی میفته، معزالدین احمد آل بویه از پادشاهان آل بویه دیلمی، ایشون سال 382 هجری قمری اگه اشتباه نکنم همین حدود هستن اواخر قرن چهارم، ایشون بغداد رو فتح میکنه و از اون روز سیاه کوبی و اینا شروع میشه. بازار رو باید میبستن روز عاشورا، دکاکین رو میبستن، سیاه کوبی میکردن و عزاداری امام حسین از اون موقع رسمیت پیدا میکنه در کشورهای اسلامی.
از زمان آل بویه؟
بله بله، از زمان معزالدین احمد. ولی خب قبل از اون، آنچنان که در کتاب الاغانی هست، از قول ابن مسجع میگه که خود روز در حقیقت عاشورا به بعد از همون موقع ما عزاداریامون شروع شده، عزاداری بر آل الله در حقیقت همونجا شروع شده. و ابن مسجع سال بعدش میگه ما اومدیم به محضر حضرت سکینه دختر امام حسین و پیش ایشون ما اون اتفاقات رو روایت کردیم و گریستن، یعنی به شکل نمایشی، یعنی میخوام بگم هنر انتقال این اتفاق عظیم در حقیقت از سال بعدش دیگه کاملا شروع شده بوده. منتها خب بخشای موسیقایش حالا یه بخشش رو باید به تاریخ یا رجوع دقیق تری کرد یا میشه حدس و گمان زد، چرا که نمیشه جای شعری خونده بشه و از بار موسیقی توهی باشه. می‌کردم که در حقیقت این کارهایی که انجام شده تمام بر مبنای اون اتفاق عظیم، هر کدوم شما در نظر بگیرید می‌بینید که آثار بسیار قابل دفاع و فخیم هست، خیلی خیلی آثار ارزشمندیه. به جهت تأثیری هم که میذاره وظیفه خودش خوب انجام میده. به جز موسیقی شادیانه، موسیقی دیگه بنزه موسیقی عزاداری انقدر نمیتونه مقصود مؤلفش رو به اصطلاح به شنونده عامی برسونه. ماهوره در مناطق کرد نشین یا شاه علی مردان یا گله گله کشور ما از اینکه دلاوری در جهت مبارزه با ظلم و ستم قیام کرده، توسط خوانین و پادشاهان و اینا کشته شده و براش موسیقی دارن، داستان دارن، ادبیات داریم، شعر داریم. دیگم که در یک جنبندی کلی ما در مقام به سال افعال شاید بد و خوب نداریم، فقط نابجا داریم. هر چیزی که فکر مونیم بده، چون در نابجای خودش اتفاق میفته میگن بده. حالا مورد بحث ما نیست، بحث جامعه شناسی تا حدودی، اما مورد بحث ما در مقوله هنره که ما بد و خوب که نداریم هیچی، بلکه فقط نازل و عالی داریم یا عمیق و سطحی. این که امروزه ما چگونه برخورد میکنیم با موسیقی و به ویژه موسیقی عزاداری یا موسیقی مذهبی که شاید به دلیل اون پسوند مذهبی یا رنگ و روی مذهبی که باید میداشته در حقیقت حساستر نوع برخورده باش، خیلی زود دارم به ورطه ابتذال ممکنه بغلطه، میبینی کارا خیلی سطحیه. و این متاسفانه از منظر آسیب شناسی که حالا یه شاید توی فصلی دیگه بشه بپردازیم انشاءالله، آسیب شناسی عزاداری امروز ما، این که فرض کنید شما مثلا ریتمایی که برای سینه زنی بوده، حالا جفت و لنگ و هرچی، یا کند و یا هرچی سر ضربه رو مثلا دو دست می زدن،
دوتایی باشه، چهارتایی
باشه، هرچی باشه، هم نوع خونی ما و اون بخش سینه زنیش مبتنی و ریتم ملودی کمتری داره.
صد هزاران آفرین صد هزاران آفرین از جان
از اینکه این برنامه مجله موسیقی رادیو فرهنگ رو با موضوع موسیقی مذهبی تا پایان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و البته از شما شنوندگان عزیز و همچنین میهمان ارجمند برنامه جناب آقای علیرضا پورامید اجازه میخوام که سخن بیشتر درباره این گونه موسیقایی یعنی نغمه ها و نواهای آیین مذهبی رو به یه فرصت دیگه واگذار کنم، چرا که تا پایان برنامه فرصت زیادی باقی نیست. بنابراین از شما علاقه‌مندان به فرهنگ و موسیقی میخوام که در برنامه دیگه هم همراه ما باشید. پس تا فرصتی دیگر بدرود و خدا نگهدار.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. چرا حفظ محیط زیست مهمه؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مؤلفه‌های اصلی محیط زیست، یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی آشنا بشیم. حدود 71% سطح کره زمین رو آب پوشونده، اما 2.5% آب‌های جهان شیرینن. همونطور که قرآن اشاره داره، خداوند حیات و زندگی هر چیزی رو از آب قرار داده. بدون غذا ممکنه تا چند هفته بیشتر زنده نمونیم، اما بدون آب به چند روز بیشتر نمیرسه. بیش از 2/3 وزن و حجم بدن ما رو آب تشکیل داده. طعم آب طعم زندگیه. پس محیط زیست یعنی همین آبی که می نوشیم. دومین عامل حیاتی محیط زیست هواییه که تنفس می کنیم. هوا نفس زندگیه. بدون هوا بیشتر از 3 دقیقه زنده نمیمونیم. حدود 21% هوا از اکسیژن و 78% از نیتروژن و الباقی از گازهای دیگه و کربن دی اکسید تشکیل شده. پدیده آلودگی هوا از شروع انقلاب صنعتی در غرب، یعنی از حدود 300 سال قبل شروع و روز به روز بر میزان شدتش افزوده میشه. هر انسان سالانه 4 میلیون لیتر هوا مصرف میکنه. 29 دی هر سال روز هوای پاکه. به روزهای هوای پاک و زمین پاک نباید فقط به عنوان روزهای نمادین نگاه کرد، بلکه حقیقتاً هر کدام از ما باید در حد امکان استفاده از خودروهای شخصی رو کاهش بده و پیاده روی و استفاده از وسیله نقلیه عمومی رو تو دستور کار زندگیش قرار بده. حرکت‌های نمادین و سوری ما باید به فعالیت‌های اساسی و بنیادی منجر بشه و باید هر کس از خودش شروع کنه. خاک عنصر حیاتی سوم محیط زیسته. بدون خاک حاصلخیز گیاهی برای رشد و نمو وجود نداره. در نتیجه از غلات و میوه ها و رستنی ها محروم میشیم. طیور و چارپایان حلال گوشت ما هم از گیاهان تغذیه میکنن تا شیر و گوشت و تخم مرغ به ما بدن. برای تشکیل 1 سانتی متر مکعب خاک بسته به بافت سنگ بین چند صد سال تا 2000 سال زمان لازمه. مؤلفه نهایی دیگه هم تو محیط زیست همون تنوع زیستیه. تنوع زیستی شامل همه موجودات زنده از گیاه تا جانوره. از میکروارگانیسم ها یا ریزاندامواره ها تو خاک تا همه موجودات خرد و کلان. با این آشنایی با محیط زیست، آیا نباید همه ما برای حفظ محیط زیست و حفظ حیات انسانی تلاش کنیم؟ یادمون باشه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ما را به احترام به مادر زمین توصیه نمودند. پس بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره. بعضی از نکردن ها میتونه کمک به حفظ محیط زیست بکنه. ما یه چیزی رو نسوزونیم، ما بیهوده چیزی رو نکشیم، ما چیزی رو زمین نریزیم، یه سری از این نکردن‌های ما هم باعث میشه که به محیط زیست و منابع طبیعی خدمت کنیم.
روز بخیر دوستان و شنوندگان خوب و ارجمند شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. افتخار داریم که روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 مگاهرتز با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما شنونده برنامه‌های این بخش رادیو فرهنگ باشید. داریم میرسیم به ساعت 11:30 و از این پس همراه خواهیم شد با برنامه گلبانگ سربلندی و به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران خواهیم رفت. از همگی شما التماس دعای